اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که مشروع خبر هاست و بعد از آن برنامه گفت و شنود و میزبانی حفیظ آصفی. اما نخست من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنم. قمندان امنی ولایت کندهار گفته است که مولوی هبت الله رهبر گروه طالبان 11 روز پیش به کمک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای از کویته به ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند رفته بود. جنرال عبدالرزاق با صدای آمریکا با عظمت رد جنرال عبدالرازق به صدای آمریکا گفت که مولا هبت الله می خواهد که تاکتیک های عملیاتی جنگجویان طالب را در برابر عملات هوایی تغییر داده و در عین حال به طالبان تفهیم کند که دیگر با گروه دولت اسلامی یا داعش مخالفت نکنند. به گفته قمندان امنیه ولایت کندهار، افزون بر چند کارمند ISI، شماری از سران گروه طالبان به شمول مسئول استخبارات، فرمانده نظامی و مسئول مالی این گروه نیز با مولا هبت الله به هلمند آمده بودند. حکومت افغانستان به آن پیشنهادات پاکستان پاسخ مثبت گفته است که در نتیجه آن مکانیزم نشست‌های چهار جانبه بار دیگر آغاز می‌شود. طبق خبر رادیو آزادی، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که افغانستان در سطح بلند در نشستی شرکت خواهد کرد که به خاطر صلح افغانستان در عمان برگزار می‌شود. قادر شاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این نشست میان افغانستان و پاکستان بوده و کشورهای چین و آمریکا در آن نقش نظارتی خواهند داشت. وزارت احیا و انکشاف اتحاد افغانستان میگوید که بیش از 58% شهروندان این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. مقام های این وزارت میافزایند که تا سال 2020 میلادی 73% شهروندان افغان به آب آشامیدنی دسترسی خواهند داشت. رئیس سپاه پاسداران ایران امروز گفت که اگر ایالات متحده تعزیرات جدیدی را علیه تهران وضع می کند، باید پایگاه های نظامی خود را از مرزهای ایران دورتر سازد. این مطلب را خبرگزاری رسمی ایران از قول جنرال محمد علی جعفری نوشته است. جعفری همچنان گفته است که اگر آمریکا سپاه پاسداران ایران را به حیث یک گروه دهشت‌افکن اعلام کند، آن کشور نیز اردوی ایالات متحده را یک گروه دهشت‌افکن خواهد پنداشت. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیمش را در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان به زودی اعلام کند که بر سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان تمرکز خواهد داشت. ده ها هزار نفر امروز برای اتحاد اسپانیا در بارسلونا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی یک هفته بعد از آن انجام می شود که یک همه‌پرسی توسط باشندگان کاتالونیا با اکثریت برای استقلال رأی دادند. ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا گفت که حکومت از هر گونه اعلامی استقلال جلوگیری خواهد کرد. مقام ها می گویند که هزاران مهاجر در اثر درگیری ها در شهر شمال غربی سبراتا در کمپ های مهاجرین در لیبیا گیر ماندند. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
در آن ساحه ایتالیا برای توقف قاچاق انسان با ملیشه‌های نیرومند پول پرداخت می‌کند. سالی گراشیا، سخنگوی عملیات ضد داعش، امروز گفت که بیش از 4000 مهاجر به شمول زنان حامله و کودکان در دو روز گذشته در چندین مکان مختلف آن شهر پیدا شده‌اند. آقای سالی ملیشه‌های الامورا متهم ساخت که مهاجران را نزدشان نگه می‌دارند، اما سپس آنان را قاچاق می‌کنند.
رهبران قبایل یمنی میگویند که یک تیاره بدون سرنشین مظنون ایالات متحده موتر حامل 5 جنگجوی مظنون القاعده را در ولایت معرب هدف قرار داده و آنان را از بین برده است. یمن بعد از قیام عرب در سال 2011 که علی عبدالله صالح رهبر مستبد طولانی مدت را از قدرت خلع کرد، دستخوش نابسامانی شد. حالا صالح با شورشیان شیعه در شمال آن کشور متحد است و اکثر مناطق یمن را تصرف کرده و با جانشینش می‌جنگد. ائتلاف تحت رهبری عربستان از ماه مارچ سال 2015 به این سو با شورشیان حوثی و نیروهای صالح در جنگ است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که سلاح‌های اتمی او یک وسیله قوی دفاعی است که حاکمیت کره شمالی را تضمین می‌کند. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
این نکته را رسانه‌های دولتی کره شمالی ساعات پس از آن گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت در برخورد با پیونگ یانگ فقط یک چیز کار خواهد داد. آقای ترامپ واضح نساخت که منظور او از فقط یک چیز چیست، اما ظاهراً معلوم می شود که اشارهش به اقدام نظامی بوده است. در یک خبر دیگر، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، کیم یونگ جونگ خواهر جوانتر از خودش را به حلقه مرکزی قدرت راه داد و اعلام داشت که او عضو علل بدل نهاد تصمیم گیرنده دولت خواهد بود.
و خبر آخر این که قرار است رئیس پارلمان عراق امروز با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان در حالی ملاقات کند که دو جانب در رابطه به استقلال کردستان در بنبست قرار دارند. منطقه کردستان عراق دو هفته قبل به گونه نمادین اما جنجال برانگیز همه پرسی استقلال را برگزار کرد. بغداد با منع پروازهای بین المللی به آن منطقه واکنش نشان داد و تهدید کرد که عضویت نمایندگان کرد را در پارلمان به تعلیق در خواهد آورد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با دسترسی محدود افغانها به آب آشامیدنی صحی صحبت میکنیم. در گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان آمده که هنوز هم در حدود 42% شهروندان افغان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. در رابطه به این مسئله و ای که حفره چاهای فاضلاب چقدر میتونه در نزدیکی چاهای آب برای صحی مشکلات را خلق بکنه، آلوده شدن ذخیره های زیرزمینی مسائل صحبت بکنیم و جناب آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات با خود داریم که با ما در این مورد صحبت بکنن و همتران در خلال برنامه تلاش میکنیم خانم نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن با خود داشته باشیم که این وزارت با چی مشکلی در رابطه با اعمار خودسرانه منازل در شهرها روبروست و به همین ترتیب حفره چاهای فاضلاب چی مشکلی را در شهرها به وجود میاره. آقای رستمی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
بله، بفرمایید. بخیر،
بنا تشکر از حضور شما آقای رستمی در بحث امشب. در گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات آمده که تا هنوز هم مردم در آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این مشکل بیشتر در شهرها متوجه مردم است یا در قصبات و روستاها؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی رادیو صدای آمریکا و بینندگان محترم، افغانستان شنوندگان رادیو، آن چیزی که شما اشاره کردین، وزارت احیا و انکشاف دهات طی 3 سال گذشته با توجه به چالش عدم دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی، تطبیق پروژه‌های آب آشامیدنی و سرمایه‌گذاری روی سکتور آبرسانی را نسبت به 14 سال گذشته فوق‌العاده افزایش داده. خوشبختانه تا 3 سال گذشته ما در بخش دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی دستاوردهای خوب و بی‌پیشی نداریم که تقریبا 2.9 میلیون تن از روستایان ما صرف تا 3 سال گذشته از پروژه آب آشامیدنی وزارت احیا و انکشاف دهات به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کرده. اگر خدمت شما آمار اشاره کنم، تا 3 سال گذشته بالاتر از 1550 شبکه آب آشامیدنی با سیستم‌های مدرن و سولاری در 34 ولایت افغانستان ساخته شده، ضمن اینکه یک تعداد پروژه دیگر در بخش آب آشامیدنی ساخته شده. بله. اگر ما به شکل مجموعی آمار دسترسی مردم روستاها را به آب آشامیدنی اشاره بکنیم، نشان دهنده افزایش
و به دسترسی مردم به آب آشامیدنی نشان میدن. بله، این گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم آقای رست. بله آقای رست، این گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم، گپ شما کاملا درست است. خب در روستاها و شهرهای با جمعیت کوچک این مسئله شاید آسانتر هم باشه و راحت تر میتونن آدم دسترسی را فراهم بکنه با نظر داشته تسهیلاتی که در اونجا هست از منابع چشمه ها، ذخیره ها و مردم کم. اما این مشکل در شهرها که کثرت نفوذ به شکل روزافزون در اونجا مشاهده میشه، مشکل همیشگی بوده و هست تا هنوز، درست است؟
بله، در قسمت شهرها خب طبعا ساحه کاری وزارت احیا و انکشاف دهات روستاهای افغانستان است. ما در پالیسی ملی آبرسانی در دهات افغانستان تهیه ساختیم که به اساس از این مؤسسات بین‌المللی و سایر ادارات ملی و بین‌المللی که در روستاهای افغانستان پروژه آب آشامیدنی را تطبیق میکنه در هماهنگی با وزارت احیای انکشاف دهات. بحث شهرها چیزی که شما اشاره کردین، وزارتخانه دیگری در این راستا کار میکنه. شما در اول اشاره کردین بله. بانو لنگر حتما چیزهایی برای گفتن داره، آمار دقیق نزد اوناست که در شهرها چگونه است. اما ما میخوایم در مورد وضعیت دسترسی مردم روستاها با آشامیدنی اشاره بکنم. آخرین آماری که توسط اداره احصائی مرکزی افغانستان به نشر رسیده نشان دهنده ازی است که در سطح ملی یعنی شهرها و روستاهای افغانستان 65% مردم با آب آشامیدنی صحی و پاک دسترسی دارند، اما در سطح روستاها 58.4% مردم روستاهای افغانستان با آب آشامیدنی صحی و پاک دسترسی دارند. ممکن است در تقریبا 100% افغانستان روستاهای افغانستان مردم با آب دسترسی داشته باشد، اما بحث ما در اینجا دسترسی با آب صحی و پاک است. یعنی 30% که آمار خدمت شما را کردم این قریه ها و مناطقی است که وزارت احیای و انکشاف دهات همکاره بشی ما بخصوص اداره یونیسف و برخی از مؤسسات بین‌المللی به این راستا پروژه آب آشامیدنی را داشت تطبیق کرده که طبعا هم دسترسی مردم با آب آشامیدنی صحی و پاک مهیا ساخته. بحث شهرها تا جایی که ما دارم در حال حاضر آبرسانی شهری است که چندین وزارتخانه به شکل تصدی را مدیریت میکنه، ولی در بخش روستاهای افغانستان ما دستاوردی داریم که من امروز هم اشاره کردم این دستاورد به پیشینه است و خصوصا در حال حاضر برای اینکه ما بتونیم دسترسی مردم بیشتر بسازیم پلانهای خوب و برنامه‌های خوبی داریم، از جمله برنامه ملی میثاق شهروندی که یک از تعهدات مهم حکومت افغانستان هم در کنفرانس بروکسل و هم در کنفرانس سام که چند روز قبل در کابل برگزار شد برنامه ملی میثاق شهروندی است. یکی از مهمترین خدمات برنامه میثاق شهروندی دسترسی مردم با آب آشامیدنی است. ما تا 4 سال آینده میتونیم دسترسی مردم روستاها را با آب آشامیدنی از 58% که در شرایط کنونی قرار داریم و بالاتر از 73% کنیم. پروگرام های خوب، برنامه های خوبی در این راستا در نظر داریم. اتفاقا از نظر امکانات مالی و بودجه هم ما با مشکل خاص مواجه نیستیم. کنفرانس بروکسل تقریبا 1 میلیارد دلار برای حکومت افغانستان صرف برای برنامه میثاق شهروندی جامعه جهانی اختصاص داشت. یک بخش عمده از این کمک ها در پروژه‌ای آب آشامیدنی به مثلا.
بله. آیا شما گفته میتونین جناب آقای رستمی که تهیه آب آشامیدنی صحی از چی طریق فراهم میشه برای در روستاها و قریه‌ها؟ با حفره چای عمیق، رساندن از چشمه ها، ذخیره آب های ذخیره گاه های کلان، از چی طریق بیشتر در افغانستان معمول است و شما در این راستا چی کارهای تازه را ایجاد کردین؟
هر 4 موردی که شما اشاره کردین دقیقا از ساحه کاری وزارت احیای و انکشاف دهات است. در گذشته میکانیزمی بر خصوصا برنامه ما برنامه داریم در وزارت، برنامه ملی تحت نام برنامه ملی آبرسانی و احیای محیطی، و در گذشته از طریق از این برنامه و بخصوص برنامه همبستگی ملی بیشتر در روستاهای افغانستان چاه‌ها حفر میشد، اما به شکل موقت و کوتاه مدت مشکلات آب آشامیدنی مردم روستاها را برطرف بسازد. اما تا 3 سال گذشته میکانیزم در وزارت احیای و انکشاف دهات بخصوص در سکتور آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی تغییر کرد، یک جهش 180 درجه‌ای در قسمت به وجود آمده. به چی معنا؟ که ما از حفر چاه‌ها خودداری کردیم تا حد الامکان روی ساخت شبکه‌های آب آشامیدنی و هم تاثیرات اقتصادی و بازدهی اقتصادی داره و هم پروژه به شکل دوامدار مردم استفاده میتونه و هم حفظ مراقبت از این نسبت به چاه‌ها آسان‌تر است. تأکید کردیم و قبلا عرض کردیم که تا 3 سال گذشته بالاتر از 1550 شبکه آب آشامیدنی با سیستم‌های سولاری ساخته شده و همین روزی که ما جدیدترین آمار به اختیار رسانه‌ها قرار دادیم فعلا کار بالای بیش از 450 شبکه آب آشامیدنی دیگر در 34 ولایت افغانستان جریان داره و با کار عملی برنامه میثاق شهروندی طبعا این آمار گسترش پیدا میکنه. در یک تعداد از مناطقی که ما در ولایت‌های مختلف سفر داشتیم، آن چیزی که شما اشاره کردین، حوضه وجود دارد، چشمه های آب وجود دارد، چشمه های آب بهترین منبع برای ساخت شبکه های آب آشامیدنی است. ما در ولایت هایی که چشمه های آب وجود دارد، طبعا بهترین منبع آبی همونجاست، ساخت شبکه آب رسانی را از همونجا آغاز کردیم، پایپ کشی از همون مناطق شروع شده و این یک تجربه خوب است برای کارمندان ما در ولایت است.
بله، تشکر. عمیق هم که شما پیشتر اشاره کردین در رابطه آدم سر مسئله حفظ و مراقبت با آگاهی دهی عامه برای وقتی که از آب آشامیدنی صحی و ذخیره گاه هم صحبت میکنیم، در پالوی از این مسئله حفر چاهای فاضلاب یا کانالیزاسیون مطرح میشه که همزمان با این چه رقم باید اهمانگی بکنین؟ آیا این مسئله را هم شما سرپرستی میکنین و در این مورد چه کارهایی انجام شده؟ از اینکه سالهای قبل چون این چیزی اصلا مطرح نبوده در بفرمایید.
در قسمت شهرها که بس کانالیزاسیون مطرح هست، ما هیچ نوع ارتباط کاری نداریم.
بله بله، منظور من روسته ها و قریه ها و این هست.
بله
بفرمایید، منظور من شهرها نبود، منظور من نواحی بود که شما در اونجا فعالیت میکنید.
در روسته ها خب شما میفهمین، در روسته ها افغانستان یک جامعه سنتی است که کانالیزاسیون هنوز هیچ مطرح نیست. در شهره افغانستان حداقل مطرح شده، خب در روسته های افغانستان از تشنابای سنتی هنوز هم مردم استفاده میکنن، ولی در این قسمت در وزارت جیان شفدهات از طریق برنامه ملی آبرسانی و اصلاح محیطی کارهای خوبی را انجام داده. از جمله ما طی چند سال گذشته با همکاری اداره یونیسف و برخی از مؤسسات بین‌المللی توانستیم حدود 6000 قریه را، یعنی از نظر تشنابی صحی مسئول بسازیم، تشنابای صحی را برشان بسازیم، یا به قول شما در یک تعداد از قریه ها کمپاین آگاهی دهی را آغاز کردیم که مردم در قسمت هم استفاده است. در گام اول تشناب ها و بعد کانالیزاسیون درجه مطرح هست. متاسفانه روستا های افغانستان بحث کانالیزاسیون اصلا مطرح نیست. تشناب هایی که مردم استفاده میکنن و تشناب ها هم به شکل سنتی هست، بهی نیست. حال ما روی ازی کار میکنیم که چگونه ما بتانیم این مشکل مردم روستا ها را برطرف بسازیم که از 6000 قریه تا حدی برطرف شده، ولی این آمار بسیار کم است. ما 40000 روستا داریم. تلاش جریان داره که برنامه مسئله حفظ صحی محیطی گسترش پیدا بکنه در سراسر افغانستان.
بله آقای رستمی، با تغییر فصل و فصل گرم ها بعضن افغانستان در سالهای قبل خشکسالی را تجربه کرد. در روسته ها این مسئله چقدر ضرر می رسانه به ذخیره های آبی در افغانستان و این مشکل چقدر فراراه شما در آب رسانی و تهیه چاهای آب و ذخیره آب روبرو بوده؟
دقیقاً به موضوع مهم و اساسی ما اشاره کردیم. ممکن در برخی مناطق ما شبکه‌های آب آشامیدنی را یا حتی در گذشته چاهای بیشتری که حفر می‌شد به دلیل خشکسالی‌های اینا از کار باز مانده باشه و خشک باشند. به این خاطر چشمه‌ها بهترین منبع برای وزارت جیان شفدهات. چند قبل ما یک تحقیق بر ولایت بامیان همراه وزیر اسبق جیان شفدهات داشتیم و در این سفر یک تعداد خبرنگارا و رسانه هم حضور داشت. چشمگیری ما همی بود، بیشتری شبکه هایی که به طور مثال از بامیان مثال میزنم در با وقت شده منبعش امو چشمه هاست.
بله.
گوهایی که آبی از اونجا نشط میگیره، ولی در یک تعداد مناطق بدون شک چاها حفر شده. ما در ولایت بادغیس یک تجربه خوبی را آغاز کردیم که در این زمان یک شبکه بزرگی را که در ولسوالی قادس ساختیم و از ولسوالی قادس پایپ کشی شده به شهر قلعه‌نو، یعنی مرکز ولایت بادغیس، که آب شما تامین بکنه. برای اینکه در دراز مدت این شبکه که یک شبکه حیاتی است، به طور نمونه با مشکل خشکسالی یا کمبود آب مواجه نشه، ما در اینجا بر امسال، یعنی بر سال 96، هر حوض یک بند آب در نظر گرفتیم که هم در تفاوت زراعت و سکتور آبیاری مفید واقع شد و هم تغذیه کننده یعنی شبکه آبرسانی که ما ساختیم و در اطراف شوچه ها حفر شده برای منبع آبی شبکه این با مشکل کمبود آب مواجه نشد و همین طور در ولایت نیمروز ما یکی از بزرگترین شبکه های آب آشامیدنی را داریم که خوشبختانه منبع آبی زیر در اطراف دریای هلمند بود و شبکه های بزرگی که ساخته میشه ما منابع آبی مطمئن داریم که در طی سالهای متمادی این خشک نشه. از ولایت نیمروز به طور مثال تحقیقی که صورت گرفته تا سال 2040 ما مطمئن هستیم که با خشکسالی مواجه نمیشیم، اما طبعا شبکه‌های کوچک آبیاری آبرسانی که ساخته میشه در برخی از مناطق ما با این مشکل خشکسالی مواجه
هستیم. بله، در مناطقی که مالداری و مردم به مالداری مشغول هستند بعضا مواشی از حوض هایی که شما پیشتر با او اشاره کردین استفاده میکنن و این یک مشکل را هم برای مردم خلق میکنند اونجا که بعضا با خطر آلوده شدن این حوض ها هم مواجه هستند. آیا در این رابطه وزارت احیا و انکشاف دهات هم توجه داشته و چی کار در زمینه مشخص صورت گرفته؟
خب بحث ای که چگونه از پروژه حفظ و مراقبت صورت بگیره، چگونه شورای انکشافی و مردم محل بتانه آبی از آبی مسئول صحی و پاک به شکل دوامدار استفاده کنه، وزارت تلاش میکنه تا پروژه توسط شورای انکشافی و مردم محل تطبیق بکنه.
آقای رستمی اگر موقت خود ببخشید، اگر موقت خود کمک تغییر بتین صدای شما شکسته با گوش شما. بله بفرمایید.
بله میشنوین صدا مرا؟
بله بهتر شد، بفرمایید.
من میخوام همین عرض بکنم که پروژه‌ای که توسط شوراها تطبیق میشه خود بزرگای محلی که عضویت شورای انکشافی را داره، متنفذین و افراد با نفوذی روستاها، اینا میتونه در قسمت یعنی آگاهی دهی بخصوص حفظ و مراقبت پروژه تلاش بکنه. به همین خاطر پالیسی وزارت احیا و انکشاف دهات همی است که بیشترین پروژه باید توسط شورای انکشافی تدبیر شود، پروژه به مردم واگذار شود تا هم مردم حفظ و مراقبت بکنه و هم حس مالکانه نسبت به پروژه داشته باشه. طبعا وقتی که مردم محل نسبت به پروژه حس مالکانه داشته باشه و هر پروژه را از خود بتونه، این چالش که شما اشاره کردین برطرف میشه. خب به هر حال حکومت هم مسئولیت داره، وزارت احیا و انکشاف دهات هم مسئولیت داره که سطح آگاهی دهی را در این قسمت بالا ببره تا با این مشکل مواجه نشیم. در بخش حفظ صحه محیطی ما پروگرامای پیروی دست گرفتیم، طبعا این میتونه ما را کمک بسازه در بخش‌های مختلف.
بله، آیا سکتور خصوصی با وزارت احیا و انکشاف دهات در این بخش‌ها هم کمک میکنه؟ نقش سکتور خصوصی چگونه است؟
متاسفانه در این بخش در قسمت سکتور خصوصی چون پروژه کوچک است
بله
کمتر سهم داره، اما ما قبلا عرض کردم که تا 3 سال گذشته میکانیزم کاری وزارت احیا و انکشاف دهات نسبت به 14 سال گذشته در بخش آب آشامیدنی تغییر کرده. چگونه؟ در گذشته بیشتر چاه حفر میشد، حال شبکه آبرسانی ساخته میشه.
بله.
این شبکه ها توسط شورای انکشافی در سطح قریه ها وجود داره ساخته میشه و این شوراها 10% سهم مالی در تطبیق پروژه دارن و پس از اینکه پروژه را تسلیم میشه خود از اینا مقدار پولی را که جمع‌آوری میکنه او را در حفظ مراقبتش به مصرف میرسانه که همین خودش نوع مشارکت مردم و سکتور خصوصی را نشان میده. طبعا در پروژه بزرگ سکتور خصوصی نقش داره و بدون سکتور خصوصی امکان پذیر نیست.
بله، شما از حفر چاهای در آغاز حفر چاهای عمیق در اطراف شهرها هم یکی از کارهای بسیار اساسی و عمده بود. حفر چاهای عمیق چقدر دوامدار است، چقدر مؤثر است؟
خب حفر هر شبکه‌ای که ساخته میشه اون نیاز به چاه داره، چاه برش حفر شود تا ما مشکل آبش از طرف بسازن. و در گذشته چاهایی که حفر میشد از اون برای تامین آب آشامیدنی ما مون سیستم های بنده استفاده میکردیم تا مشکلات مردم برطرف شد. آب دامنه ملکشی یا ملکشی تغییر کرده که آب شیرهن یا به مرتبه های مردم میرسن و طبعا چاهایی که ساخته میشه در روستا های افغانستان این ارزیابی وزارت ایام چاف دهات هم همین بوده که اینا تاثیراتش کمتر بوده، بقا نداشته و در برخی از جاهای ما داریم روستا هایی که چاها و بمبه ها در حال حاضر از کار رسیده، در این خاطر ما مسیر کاری خود
را تغییر بدیم. بله، در دقایق آخر برنامه استیم، بیشتر از 4 دقیقه به ختم برنامه نمونده. ما میخواستم از جناب شما آقای رستمی در رابطه با برنامه آینده وزارت احیا و انکشاف در این زمینه و زمینه های دیگر پرسان بکنم، در زمینه آبرسانی البته. بفرمایید.
خوشبختانه برنامه ای که وزارت در آینده در بخش آب آشامیدنی و دسترسی بیشتر مردم با آب آشامیدنی روی دست داره امیدوار کننده است. برنامه میثاق شهروندی بزرگترین برنامه حکومت وحدت ملی است و 10 سال طرح و دیزاین شده، در 3 مرحله تطبیق میشه. تا 10 سال آینده ما 36,000 قریه را تحت پوشش قرار میدیم. خوشبختی در این است که یکی از خدمات اساسی برنامه آب آشامیدنی است. 6 خدمات از طریق ازی برنامه ای را همیشه، 3 خدمات ازی همگانی است، یعنی به این معنی که هیچ قیوداتی نیست، باید در سراسر افغانستان این خدمات عرضه شود که آب آشامیدنی جز خدمات اساسی ازی است که همگانی است. امکاناتی که در این بخش وجود داره، بودجه ای که در این بخش وجود داره، ما میتونیم تا 4 سال آینده یعنی تا سال 2020 دسترسی مردم روستاها را به آب آشامیدنی به بالاتر از 83% برسانیم.
بله.
و خوشبختانه یعنی قبل از برنامه میثاق شهروندی هم ما برای این سال 396 ما قسم قبلا عرض کردیم 450 شبکه را پلان داریم که این ساخته شد و اکثریت از این انشاءالله تا ختم سال 396 تکمیل و مورد استفاده مردم قرار میگیره.
و بودجه که در اختیار شما هست، آیا در تا چی مدت شما مطمئن هستین و در آینده هم چی پلان هایی در نظر است تا این بودجه از حالت عادی هم
خب یکی از میثاق شهروندی، یک از تعهدات حکومت افغان، یک از سندهایی که توسط رئیس جمهور برای سلام جامعه جهانی در بروکسل ارائه شد، برای میثاق شهروندی بود.
بله.
جامعه جهانی کشورهای کمک کننده تا 4 سال آینده ای برنامه را تعهد مالی کرده، یعنی ما تا 4 سال هیچ مشکل مالی در قسمت این برنامه نداریم.
4 سال آینده سر از
ما تا 4 سال باید
4 سال آینده وقتی سر از 1396 و یا سر از سال آینده
از این میثاق شهروندی در شامل پلان 396 است. بله.
بله. بنابراین تشکر میکنم از شما آقای رستمی از حضور شما در برنامه و ای که در با عنوان سوال آخر که چقدر شما خوشبین هستین، چقدر مردم در برنامه ها با شما همکاری میکنن و چقدر سهم مردم در این مسئله ارزنده است. فقط یک دقیقه وقت داریم.
خب مهمترین موضوع این است که ما تلاش میکنیم تا سهم مردم و شورای انکشافی در تطبیق پروژه و خصوص پروژه با شما میدونی بیشتر شود. به همین خاطر یک راز موفقیت یا مفتیلید موفقیت برنامه میثاق شهروندی همین است که پروژه را برای مردم واگذار کرده و با همکاری مردم پروژه انتخاب میشه، با همکاری مردم تطبیق میشه و با همکاری مردم پروژه حفظ مراقبت میشه و پس از این ما تلاش میکنیم که این پروژه را به مردم واگذار بکنیم تا مردم پروژه را خود بدانه و هیچ مالکانه داشته باشه. به این صورت پروژه میتونه هم وقا داشته باشه و هم در دراز مدت مورد حفظ مراقبت قرار بگیره. بله. تا ما همکاری مردم را بیش از گذشته در تطبیق پروژه وزارت احیا و انکشاف دهات بیشتر بکنیم.
بنابراین تشکر آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات از حضور شما در برنامه و از معلومات شما. دوست عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودم، شب و روز بر شما آرزو میبرم و ما فراموش نکنید که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا تا ساعت 10 شب به صورت زنده همچنان ادامه دارد.